وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. الرابع، لا يجوز إخراج الحصى منه وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر. نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه. یکی دیگه از احکام مسجد، فرمان که جایز نیست اخراج حصا از مسجد، ریگ‌های مسجد، ترابش، ریگش، اخراجش این جایز نیست. و اگر این کار کرد، یعنی اخراج کرد، اولا فعل حرام انجام داده و ثانیاً واجبه که ردش بکنه به مسجد. وجب رده الى ذلک المسجد، به همون مسجد، او مسجد آخر، یا یه مسجد دیگری. نعم، لا بأس بإخراج تراب زائد المجتمع بالکنس او نحوه. اون ارزم بر این که ترابی که به واسطه، ارزم بر این که کنس به واسطه جارو کردن، به واسطه تنظیف کردن مسجد حاصل میشه، حالا ترابش یا هرچی هست اون اشکال نداره، اون که زیادیست اون اشکال نداره خارج کردنش. ولیکن ریگ‌های مسجد، تراب مسجد، اینا جایز نیست. در این مسئله سه قول هست. قول اول حرمت اخراج، ارزم بر این که حصای مسجد، تراب مسجد از مسجد که حرامه. ظاهرش اینه که مشهور بین فقها حرمته، کما اینکه ماتن می‌فرماد و ارزم بر این که صاحب جواهر، صاحب حدائق و اکثر محشین، معلقین بر عروه هم تعلیق نزدن، ظاهرش اینه که قائل هستن. و عده‌ای از معلقین ارزم بر این که اونا احتیاط کردن، احتیاط، احتیاط وجوبیست البته، گفتن احتیاطاً خارج نکنه. این قول اول. قول دوم قائل به کراهت شدن، کراهت اخراج حصا و تراب از مسجد نسبت به محقق رحمه الله در معتبر و جماعت دیگری از ارزم بر این که فقها ها مثل علامه در عده ای از کتبش، شهید در عده ای از کتبش قائل به کراهت شده. و نسبت به بعض متأخر متأخرین من جمله صاحب مدارک قائل شدن نه، اصلا اشکالی نداره، نه که حرمت و نه کراهت. نه نه، ارزم بر این که این اقوالیست که در این مسئله هست. حالا قول اول که گفتن قائل به حرمت شدن، دو وجه ذکر شده براشون. وجه اول اینه که خب حساب و تراب و اینها از جزو مسجده و مسجد موقوفه، وقفه، پس اینا از جزء وقف حساب میشن و نمیشه وقف را درش تصرف کرد. اخراج وقف، تغییر وقف ارزم تصرف در وقت جایز نیست. بنابراین مقتضای قاعده اینه که بگیم حرامه و نمیشه اخراج از مسجد کرد. این وجه اولیست که ذکر شده که علی مقتضی القاعده باید بگیم حرام و جایز نیست اخراج حصا و تراب از مسجد. این بعد درش اشکال کردن کمان سیدنا الاستاد و بعض دیگر بر این که ارزم بر این که این در صورتی ارزم بر این که موجب از برای حرمت میشه که نقص در مسجد لازم بیاد. اگر مستوجب نقص در مسجد باشه بله، خب نقص در وقفه و نقص در وقت تغییر در وقفه و جایز نیست. حالا که اگر نقص به مقدار کم باشد که ایشون هم فرمودن به مقدار کم باشد، یه حسبه باشد، چند تا حسبه باشد که زیاد نباشه که موجب از برای نقص در مسجد لازم بیاد، اینجا چه اشکالی داره؟ نباید اشکال داشته باشه. خب مثلا سایر انتفاعات به مسجد، به اوقاف، انتفاع به ارزم اوقاف، انتفاع به مسجد قد یوجب این که مثلا یه چیز ازش کم میشه، از آلاتش، از خود مسجد، این موجب از برای ضرر نیست، موجب از برای حرمت نمیشه. کما این که اگر که کسی در مسجد ارزم بر این که به لباسش بعضی تراب مثلا بچسبه، به ارزم بنشینه و آلوده به تراب بشه، یا به نعلش مثلا حساد بچسبه ته نعلش، کسی نگفته حرام اینجا باید حتما رد بکنه به مسجد و حرام اخراجش، احدی نگفته. با اینکه اگر ارزم بر این که حرام باشه در اینجا هم باید گفته بشه، چه فرقی میکنه بین این که ارزم بر این که کم باشه یا بیشتر باشه؟ چون منات یکیست، چون منات اگر جزء مسجد باشه باید اونا رو هم بگیم حرام است اخراجش و واجب ردش، با این که احدی نگفته. مضافاً بر این که اگر جزء مسجد باشه بایستی که حکم بکنن به وجوب ردش به خود مسجد، با این که گفتن کما این که تو متن هست و مشهور شاید گفتن بر این که به همون مسجد رد بکنه یا مسجد دیگری. خب این وقف برای این مسجده، چه مناسبت که رد بکنه به مسجد دیگری؟ این تخییری که گفتن منافات داره با این که با این وجه، با این دلیل. اگر این جزء مسجده و به واسطه این که جزء مسجده جایز نیست اخراجش، بایستی حکم بشه به وجوب ردش به خود این مسجد، نه به این که رد به این مسجد یا مسجد دیگری. این مناقشه را کردن در این وجه، ولیکن این مناقشه قابل جوابه. ممکنه گفته بشه که بله خب ارزم بر این که یه حسبه یا چند تا حسبه ولو موجب نقص ظاهرا نمیشه، ولی خب ممکنه کم کم موجب نقص بشه. اگه برای هر شخصی جایز باشه یه حسبه چند تا حسبه گیرد خارج بکنه از مسجد، خب بعد از مدتی خیلی از مثلا مسجد میشه بی حسبه، همه حساش رو میبرن. ولی اگر اینجوری باشه، جایز باشه که هر شخصی یه حسبه چند تا حسبه ببره، این موجب نقص میشه ولی تدریجن، و فرقی نمیکنه بین نقص تدریجی و دفعی. دفعتن همه حسبه رو ببرن، یه مقدار معتدم بهشه ببرن، یا اینکه کم کم ببرن، این از این جهت فرقی نیست. پس میشه جواب داد از این مناقشه. و اما اینکه به لباس میشینه یا یه ته کفشش، این سیره قائم شده برش، دلیل خودش سیره، اهل ارزم و تشرع، برای اینه که نه اینجا لازم نیست ردش. و این فرق میکنه مسئله حکمش با ما نحنفی. نمیشه قیاس کرد اینجا رو با شخصی که به سیابش میشینه یا به تحت نعالش میشینه، اینجا رو هم بگیم جایز نیست، واجب ردش مثلا. و اما این که فرمودن واجبه اگر جز مسجد باشه، باعث برگرده به خود این مسجد نه مسجد دیگه. خب بله قاعدش همینه، ولیکن اگر ما دلیل داشتیم، شارع فرموده طوری نیست، به مسجد دیگری برگرده. خب وقتی که دلیل باشه، خود شارع عرضم بر این که حکم کرده بر این که خود این مسجد یا مسجد دیگری. حالا بعضی هم که احتیاط کردن، مثلا مثل سیده حکیم، سیده استاد، امثال اینا، بعضی ها زیاد احتیاط کردن به خود اون مسجد. اگر نمیتونه به اون مسجد برگردونه، به مسجد دیگری، در صورت عدم تمکن. حالا برفرض این که با تمکنم باشه، مخیر باشه از اول به این مسجد یا مسجد دیگری برگردونه. خب دلیل داره اینجا، صحیحه هست، روایت معتبر هست، وقتی دلیل داریم که اشکال نداره. حالا عرضم بر این که پس این وجهی که اول ذکر کردن و مناقشه کردن، این وجه رو میشه جواب داد. مهم وجه دومه. وجه دوم روایاتی است که وارد شده در این حکم. عرضم بر این که 3-4 روایت وارد شده در خصوص عدم جواز، عرضم بر این که اخراج حصا تراب از مسجد، و اگر اخراج کرد خارج کرد واجب ردش. الان میاد میگیم. عرضم بر این که در باب 26 گفتم درست من مکان مسجد رو آوردم، اینم نیست، مکان مصلی رو آوردم. در مساجد باید بیشه اول. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، علی ابن حکم، داود ابن نعمان، عن ابی ایوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا ینبغی لأحد ان یأخذ من تربت ما حول الکعبه و ان اخذ من ذلک شیئا رده. خب این دلالتش ظاهره بر این که سزاوار نیست کسی از حول کعبه که همون مسجد الحرامه ازم اخذ تراب بکنه، شیعی از ترابش. ازم بر این که و اگر اخذ کرد یه چیزی را از اونجا رده، واجب ردش. این روایت خب صحیح هست به چند طریق. داود بن نعمان هم که ازم بر این که شیخ توصیقش کرده، یعنی ببخشید کشی، گفتیم تر جزوه هست ظاهرم، کشی گفته خیرون فاضلون و این خیرون فاضلون دلالت بر حسن قریبه به توصیق میکنه ما گفتیم و از مشایخ سلاس ازش روایت کردن و در اسناد علی ابن نوادر الحکمه هم هست. بنابراین لا اشکال در وثاقت این داوود و اینکه این روایت صحیح هست. و اما روایت دومی که دلالت میکنه مصحیحه معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخذت سکن من سک المقام و ترابا من تراب البیت و سبع حسیات فقال بئس ما صنعت اما تراب و الحساب رده. ارزم بر این که این روایت هم صحیح هست، صحیحه معاویه ابن عمار، طریق شیخ صدوق به معاویه ابن عمار طریق صحیحه، روایت صحیح هست. البته کلینی در طریقش سهل ابن زیاد هست. سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن المفضل ابن صالح من معاویه ابن عمار. خب هم مفضل ابن صالح را بعضی اشکال کردن و هم سهل درشه. ما که گفتیم مفضل ابن صالح ولو عرضم بر این که درش تضعیف شده، در عرضم بر این که چون از روات جابره و درشون غم شده و تضعیف شده، ولیکن توثیق هم داره. عرضم بر این که مشایخ ثقات ازش روایت کردن، در نوادر هست و در تفسیر هم هست. بنابراین گفتیم جمع بین توثیق و تضعیف به اینه که بگیم در مذهبش ضعف هست اما در حدیثش ثقه است. این در جزوه هم هست. و لکن چیزی که در اینجا به چشم میخوره در این سند اینه که کلینی از سهل ابن زیاد، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر روایت کرده، از مفضل ابن صالح. گفتیم برای کلینی که از سهل روایت میکنه طرق دیگری هم هست. اینجا یکی از اون مواردی که طرق دیگر هم داره میتونیم بفهمیم، چون که ارزم بر این که این مفضل ابن صالح طریقش احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست، راوی احمد ابن محمد ابن ابی نصر در کتاب مفضل ابن صالح که شیخ نقل میکنه و صدوق هم نقل میکنه احمد ابن محمد ابن عیسی است، جای سهل ابن زیاد. یعنی سهل ابن زیاد نیست، احمد ابن محمد ابن عیسی. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مفضل ابن صالح، کتاب مفضل ابن صالح که شیخ صدوق هم بهش طریق داره. پس معلوم شد که به کتاب مفضل ابن صالح هم سهل ابن زیاد طریق داره، هم احمد ابن محمد ابن عیسی، که بعض اوقات سهل ابن زیاد ذکر میکنن، بعض احوال احمد ابن محمد ابن عیسی. این یکی از مواردی است که کلینی طریق دیگری هم میتونیم بگیم داره که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ولیکن اینجا از سهل نقل کرده. خب حالا از میدونم از کتاب مفضل ابن صالح، کتاب مفضل ابن صالح را احمد ابن محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان مفضل نقل کرده و همین کتاب را سهل هم نقل کرده. کتاب مفضل دیگه، یک کتاب بیشتر نداره مفضل. نه نداره، یک کتاب فقط برش نقل کرده و طریق صدوق هم همینه، احمد ابن محمد ابن عیسی است. ببین کتاب میگه ما طریق شیخ صدوق به کتابشونه، یک کتاب بیشتر نداره، در اون کتاب هم احمد ابن محمد ابن عیسی است. خب اینم یک روایت. روایت از جهت دلالت هم که واضحه، مثل دلالتش مثل دلالت روایت اولاست. البته این نسبت به مکه هست و باید القاء خصوصیت بکنیم بگیم فرق نمیکنه بین مسجد الحرام و سایر مساجد. روایت سوم روایت زید بن شهام، ابو اسامه زید بن شهام، اسمش زید بن یوسف یونس، ببخشید زید بن یونس، بله از شهام ابو اسامه از اجلای اصحاب، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخرج من المسجد حصاتا، قال فرده او اطرح فی مسجد، برگردون یا طرحش بکن در یه مسجدی، در یه مسجد دیگر. این روایت هم دلالتش خوبه و اختصاص به کعبه هم نداره، میگه من از مسجد یه حصاتی برداشتم، عرضم میفرماد که اینا باید رد بکنی یا طرحش بکنی در مسجد دیگر. از جهت سند معتبر، از جهت دلالت هم واضح و طرق دیگری هم داره، طریق کلینی بهش معتبر، شیخ هم طریق داره. روایت چهارم روایت وهب ابن وهبه، محمد ابن الحسن بسنادی عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابی عن وهب ابن وهب عن جعفر عن ابیه علیه السلام قال اذا اخرج احدكم الحصات من المسجد فليردها مكانها او في مسجد آخر فإنها تسبح. این روایت ارزم بر این که دلالتش خوبه، میفرماد که اگر کسی اخراج کرد یه حصاتی رو از مسجد، برگردونه به مکانش، به همون مسجد یا مسجد دیگری، فإنها تسبح، چون همین حصات تسبیح میکنه، یعنی عبادت میکنه، تسبیح میکنه، برش گردونه به همون مسجد. حالا این روایت از جهت دلالتش خوبه که ظاهرش اینه که امر به رد، بی خود کرده که برگردنده، خب امر به رد بالملازمه دلالت نیست که بر بردن، اخراجش هم جایز نیست، اگر اخراجش جایز بود ردش واجب نبود، درست؟ پس ردش که واجبه معلوم شد اخراجش هم جایز نبوده. خب حالا که در سند مناقشه کردن، بعضی که وهب ابن وهب ابوالبختریست که گفتن کذابون، در عرضم بر این که ذکر شده که کذاب و این موجب از بر ضعفشه، ولیکن نجاشی گفته کذابون، ولیکن ما در جزوه گفتیم هست که وهب ابن وهب رو ابن قزائری گفته بله این ضعیفه، جدن کذابه، ولیکن روایاتی که نقل کرده، احادیثی نقل کرده از امام صادق علیه السلام و کلها منسوخون به ها، تمام این روایاتی که نقل کرده از امام صادق اینا محل وثوقه. خب اینا روایاتی که از امام صادق علیه السلام روایت کرده، بنابراین عرضم بر این که میتونیم ما اعتماد بکنیم و شیخ هم اومده نقل کرده و چیزی دربارش نگفته، و عرضم بر این که صدوق هم ذکر کرده این روایت را به نحوه ارسال. علا کل حال بنابراین میشه این روایت هم بهش اعتماد کرد و دلالتش هم خوبه، اختصاص به کعبه هم نداره، به هر مسجدی که باش. این ادله است که بهش استدلال کردن این روایات بر این که، و قول اول بر این که ظاهر این روایات حرمت و ارزم بر این که وجوب رد. حالا وجوب رد به خود اون مسجد که ظاهرش اینه که یا تخییر بین اون مسجد یا مسجد دیگری، یا بعضی گفتن این که به اون مسجد یا مسجد دیگری، یعنی در صورت که ممکن نباشه برگردن به خود اون مسجد یا مسجد دیگری، اینجوری فهمیده میشه، ولذا یه عده احتیاط کردن در این جهت که در صورت امکان به همون مسجد، اگر ممکن نباشه به مسجد دیگری. ولیکن قول دوم به این کراهته، گفتن نه این روایات دلالت بر حرمت نمی کنه، بلکه دلالت بر کراهت میکنه. به چند قرینه وجه گفتن این روایات حمل بر کراهت میشه. وجه اولش همون روایت اولی بود که روایت صحیحه محمد بن مسلم بود که فرمود که لا ينبغي لأحد ان يأخذ من تربت ما حول الكعبه، سزاوار نیست که تربت ما حول الكعبه رو کسی اخذ کنه. خب لا ينبغي گفتن ظهور داره و کراهت، نه در حرمت. خب بقیه روایات هم حمله بچه میشه بر کراهت، این ظهور داره و بقیه هم حمله بر کراهت میشه. این یک قرینه. قرینه دومی که گفتن بر این که حمله بر کراهت میشه اینه که در اون روایت آخری بود که میگفت فانها تسبه، این تعلیل وجه این که چرا برگردونی به اون مسجد یا مسجد دیگری، برای اینکه تسبیح میکنه. این تسبیح میکنه مناسبت با کراهت داره، اگر حرام بود یه وجه دیگری برای سنگ کردن. اینا مناسبه با کراهته، نه اینکه مناسبت با حرمت داشته باشه. یعنی حکمت هایی است که ذکر میشه و اینا دلالت بر کراهت میکنه. وجه سومی که ذکر کردن برای حمله بر کراهت اینه که خب اگر که لازم بود و واجب بود، جایز نبود اخراج از مسجد، برای خاطر اینکه جزء مسجده، درست؟ خب اگر جزء مسجد بود و جایز نبود اخراجش، تغییر در وقت میشد و جایز نبود، بایستی که رد به خود اون مسجد بشه. چرا گفتن که رد بشه به مسجد به همون یا یه مسجد دیگری؟ این که در روایات اومده به همون مسجد یا یه مسجد دیگری، معلوم میشه نه، اونجوری حرم و حرمت نداره، کراهت بوده. و الا اگر واجب بود و ارزم بر این که حرام بود خروجش اخراجش، بس به همون مسجد متعینه که به همون مسجد ارزم بر این که رد بشه، نه یه مسجد دیگری. اینم وجه سوم. وجه چهارمی که ارزم بر این که میشه بهش استدلال کرد، ارزم بر این که در باب روایتی است که دلالت میکنه بر این که ارزم بر این که نخامه در مسجد حساب برای خاطر دفع ارزم بر این که نخامه هست، نخامه در مسجد، این برای این جهته. روایتش حالا در بله. احمد بن ابی عبدالله البرقی باب بیستم حدیث چهارم. احمد بن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن محمد بن علی عن الحجال عن حسان عن ابن الاسل رفعه قال انما جعل الحساب المسجد للنخامه. دلالت میکنه بر این که حصار در مسجد گذاشته برای نخامه است. نخامه همون ارزم خلطی است که در ارزم بر این که حلق پیدا میشه و بیرون میندازن، اینا مثلا تو مسجد دفن بشه باز حسا مثلا مستور بشه، این حسا رو برای این جهت گذاشتن در مسجد. انما جعل الحسا فی المسجد للنخامه. خوبی که برای نخامه باشه که خیلی مهم نیست مثلا اخراجش یا چیزش مثلا، برای این جهت باشه. به این هم قرینه قرار دادن برای این جهت. البته این روایت سندش ابن الاسل تالا نداشتیم همچه اسمی، ما هم پیدا نکردیم که اسمش چیه این ابن الاسل. اگه شما بگردید پیدا بکنید و که آیا معتبره یا نه. در معاجم در رجال عامه هست اسل، اجل ببخشید، اسل، اسل در عامه هست، ابن ندیدیم. اسل خود اسل هست، آره اسل ها؟ نه اینه 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 اس، مثل اصل. اصل چیه؟ این اصله. ازم بر این که عامه تضعیف کردن اصل را، اما ابن الاسل کیه؟ و خود اصل را گفتن. روایت از عطا میکنه از ابو هریره، خیلی هم جلو هست. ازم بر این که و تضعیفش کردن، بیشتر تضعیف کردن. الان کلن حالا این تازه رفع، این هم رفع اهو هم هست، مرفوع هم هست این روایت. الا کلن به این روایت هم گفتیم که اونم ضعیفه. خب این روایت بهش قرینه قرار دادن، در جواهر هست این قرینه ابن الاسل. صاحب جواهر از اینا جواب داده، از اینکه لاینبغی ظهور نداره در کراهت، اعم از کراهت و حرمت، در بعض جا در حرمت استعمال شده، در بعض جا در کراهت استعمال باید با قرینه تعیین بشه. و ممکنه با قرینه در اینجا حرمت بگیم. چرا؟ برای اینکه در ذیلش وجوب رد هست، میگه رد دهو، ظاهرش وجوبه و این قرینه میشه بر حرمت. این لاینبغی سیدنا الاستاد که بالاتر از اینا میگه، لاینبغی یعنی اصلا ممتنع نمیشه، ممکن نیست. لاینبغی خلاصه در آیه شریف است که چیز انتوز کلقمه. حالا این عرضم بر این که جواب از این وجه اول، که وجه اول یعنی مهمترین وجهش، وجه همون اوله. وجه دوم که اگر که روایت وهب، که خوب گفتیم روایت وهب هم میگه که از برای این ارزم بر این که چیز حسا را بیرون نبرید، تسبه. خب تسبه دلالت نمونه بر کراهت، یعنی حسا هم مثل مسجده، مورد عبادته، عبادت ازش چیز سلب میشه اگر خارج بکنه. این شاید دلالت بر حرمت بکنه، نه اینکه دلالت بر کراهت بکنه. و اما ارزم بر این که این که گفتید که از بچه سومی که اگر واجب بود، حرام بود اخراجش، باید واجب ردش به خود اون مسجد. خب اگر دلیل نداشتیم، بله، وقتی دلیل داریم شارع فرموده که نه در مسجد دیگری هم میتونی بذاری، چه اشکالی داره؟ درست. این هم که جوابش. اما بچه چهارم که چی بود؟ بچه چهارم که همین روایت باشه ابن الاسل، که این اصلا معلوم نیست، اصلا هم مرفوع است هم ضعیف است و هم معلوم نیست. حالا لنخامه باشه، خب این هم یکی از فواید حساس، نه اینکه حالا حساس جزء مسجده، مسجد هم ممکنه هر چیزیش برای یک کاری باشه، این هم برای نخامه باشه، این دلیل نیست برای اینکه این خارج از مسجده. بنابراین اینها وجه نمیشه از برای حمل ظهور این روایات، وجوب رد و عدم جواز اخراج، بر این که بگیم حرام نیست. پس اقوا حرمته که بگیم قائل به حرمت بشه. و اما اونایی که گفتن اصلا نه حرامه نه کراهت داره، استدلال به روایت وهب کردن، گفتن این این به دلالتش خوبه، روایت وهاب و این ضعیفه، پس نمیشه بهش استدلال کرد. دلیل نداریم برای این حرمت و دلیل و کراهت هم نداریم، که بچش معلوم شد که نه دلیل داریم. اقوا قائل به همون که مشهور گفتن قائل به حرمت، و ارزم بر این که اگرم که رد کرد میتونه مخیر، ظاهر روایت مخیر به این که رد بکنه به همون مسجد یا مسجد دیگه را، احتیاطش اینه که تا میتونه ممکنه به همون مسجد. و اما اگر غیر حساب و تراب باشه، اون قمامه بهش میگن، اون کناسه بهش میگن، اونی که از کنس و ارزم بر این که تنظیفش حاصل میشه، که لا اشکال نداره، اون دیگه روایات شاملش نمیشه، این روایاتی که نشد شامل اونا نمیشه، بلکه در بعضی روایات داره کنسش مستحبه، اخراج این ارزم بر این که زوائد، اخراج این همه مثلا چیزهایی که از کناسه حاصل میشه، اخراجش ارزم بر این که مستحبه. پس بنابراین این مسئله ظاهرا قابل اشکال نیست. والحمدلله رب العالمین.